সহজে শোভে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজহুম। সালাম ও درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با قسمتی دیگر از برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستم و در ادامه مباحثی که داشتیم در فصل نهم از برنامه در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و نحوه تعامل و برخورد و رفتار بزرگان مخالفان شیعه با این شخصیت جلیل القدر و نورانی، خب موارد رو خدمت شما عرض کردیم در برنامه های گذشته، به صورت خاص در دو قسمت قبل. خب سه قسمت ابتدایی مباحث مقدماتی بود که پرداختیم به جایگاه و شخصیت حضرت زهرا به صورت کاملا مختصر و فشرده، و ثابت شد که ایشون چه جایگاهی دارند و اگر این جایگاه را دارند هیچ ارتباطی با این ندارد که مثلا دختر در واقع پیامبر باشند. نه، ایشون فی نفسه و به ذات خودشون دارای این مقامات هستند به خاطر ایمان در واقع عظیمی که داشتن. بعد از اون رفتیم سراغ این که در واقع ببینیم بزرگان مخالفان شیعه در طول تاریخ از زمان صحابه که شروع کردیم مباحث رو چگونه برخورد کردند و چگونه رفتار کردند با حضرت زهرا سلام الله علیها. خب مواردی رو مثل غضب ایشون بر خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه و اینکه ماجرای فدک چه بود و اینکه حتی خود برخی از علمای مخالفان شیعه در واقع اعتراف کرده بودند که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون قضیه خودش را محق میدانست و اون رو در واقع در تملک خودش میدانست، و ما حتی توضیح دادیم که این مسئله فدک مسئله حالا دعوا، مثلا یک بحث مالی، اختلاف مالی بر سر یک زمینی نبود، بحث بر سر حقانیت در واقع افرادی بود به مانند امیر مؤمنان، نه اینکه حالا مثلا یک زمینی رو کسی بیاد غصب بکنه و به ناحق در تملک خودش نگه داره. اهمیت فدک این نبود، اهمیت فدک خیلی فراتر از اینها بود. این رو خیلی البته مختصر در قسمت‌های گذشته بنده اشاره کردم که اصل ماجرای در واقع خلافت که یکی از شؤونات امامت الهی است که اون خلافت حقیقی خلافتی است که اهل بیت علیهم السلام اون رو در واقع در دست داشته باشن، بحث فدک این هست. و خب در ادامه دیدیم به همین دلیل هم بود در واقع که اشاره کردیم بعد از اینکه اون ماجراها تمام شد، بعد از شهادت صدیقه طاهره در زمان خلافت خلیفه دوم مخالفان شیعه، فدک رو به اعتراف علمای مخالفان شیعه برگرداندند به صاحبان اصلی اون. چرا؟ چون که اون قضایای اصلی که قرار بود پایه‌های حکومت کسانی که نااهل بودن برای اون حکومت تثبیت بشود تثبیت شد. حالا که این تثبیت شد، فدک رو برگردوندن به محقان و به صاحبان حق. البته در طول تاریخ بعضن نقل کردیم و اشاره کردیم که باز هم غصب شده بود فدک در دوران برخی از حاکمان اموی، ولی خب نهایتاً برگشته بود به اهل بیت و به صورت خاص حالا بعدن در اختیار نوادگان امام حسن علیه السلام قرار گرفت. خب ماجرای فدک، ماجرای غضب حضرت زهرا سلام الله علیها بر خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه، ماجرای دفن شبانه ایشون بخشی از مظلومیت و بخشی از رفتار نادرست و ظالمانه و دشمنانه، اگر در واقع بگیم تعبیر صحیح باشه، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در ادامه این رفتارها با وجود اون همه در واقع توصیه های پیامبر، سفارش های پیامبر که با اهل بیت من چگونه رفتار بکنید، حضرت زهرا غضبش به مانند غضب من است، به مانند غضب خداوند است، با وجود این همه توصیه ها، حدیث ثقلین و ده ها روایت معتبر در فضیلت اهل بیت، یکی دیگر از رفتارهایی که بزرگان مخالفان شیعه داشتن با حضرت زهرا سلام الله علیها، تهدید به آتش زدن خانه ایشون هست. از مسائل کاملا قطعی و غیر قابل انکار تاریخ هست، در روایات فراوان معتبر نقل شده که خلیفه دوم مخالفان شیعه با گروهی که همراه او بودند میخواست و تهدید هم کرد خیلی صریح که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را بر سر اهلش به آتش بکشد، و مخاطب مستقیمش هم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. خب ملاحظه بفرمایید که از روایاتی که در فصل گذشته در واقع مربوط به ایام فاطمیه در سال گذشته بنده این روایت رو مفصلا شرح دادم و بحث سندی، بحث متنی، تحریفاتی که صورت گرفته بود نسبت به این روایت، فقط میخوام به اون بخش مورد نظر اینجا اشاره بکنم. در جلد 21 از چاپ در واقع با تحقیق آقای شصری وهابی از مصنف ابن ابی شیبه روایت نقل شده. ملاحظه میفرمایید روایت شماره 39827 روایت بخشش اینطور میگه که امیر مؤمنان و زبیر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. خب دو نفر از شخصیت‌های برجسته شناخته شده ای که مخالفان حکومت خلیفه اول مخالفان شیعه بودند در اون زمان و بیعت نکردند به همراه گروهی که حامیان اونها بودند، مثل در واقع اکثریت بنی هاشم. اینها در خانه حضرت زهرا تحصن کرده بودند، معترض بودند. خب در رأس همه اینها امیر مؤمنان علیه السلام. و دقت داشته باشید این عبارتی که الان میخوام بخونم خیلی مهمه. میگه اینها که تحصن کرده بودن امیر مؤمنان و دیگران، اینها وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میشدند، فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم، اینها میومدن با حضرت زهرا در این مسئله مشورت میکردن. یعنی دقت داشته باشید که نقش خود حضرت زهرا سلام الله علیها در قیام علیه حکومت خلیفه اول مخالفان شیعه و مخالفت با او و عدم بیعت با او نقش کلیدی و محوری است. نقش حضرت زهرا تا جایی که این روایت میگه امیر مؤمنان میآمد با حضرت زهرا در این مسئله مشورت میکرد. البته حالا داخل پرانتز بگم این روایت و امثال این روایت رد کننده اون ادعای در واقع دروغی است که برخی میخوان مطلق بدانن، که مثلا میگن در برخی از روایات آمده است با زنان به هیچ وجه مشورت نکنید و این رو میخوان بگن که مثلا اسلام ضد زنان است. خب امیر مؤمنان به تعبیر این روایت و روایت دیگر که مشابهش در کتب شیعه هم هست با حضرت زهرا مشورت میکرد، اون هم در یک چنین امر حساس و کلیدی، فضا اطلاق اون روایات صحیح نیست. خب محل بحث ما این هست که امیر مؤمنان میآمد و سایر صحابه ای که مخالف و معترض بودن با حضرت زهرا مشورت میکردن در این مسئله، یعنی که خود حضرت زهرا هم جزء سران و جزء سران اصلی مخالفان حکومت خلیفه اول مخالفان شیعه بود. میگه کار به جایی رسید که این خبر بلغ ذلک عمر ابن الخطاب، خبر به عمر ابن خطاب رسید که این قضایا داره رخ میده. حتی دخل علی فاطمه، آمد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها. چی گفت؟ این تیکه خیلی برای ما مهمه و کاملا به بحث این فصل ما مرتبطه، که اینهایی که میگن ما ادعای محبت رو دائما مطرح میکنن، حضرت زهرا رو دوست داریم، ببینیم این دوستی از چه جنسی است. یا بنت رسول الله، عمر ابن خطاب خطاب به حضرت زهرا میگوید که ای دختر رسول خدا، والله ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، محبوب تر از پدر تو یعنی پیامبر در نزد ما کسی نیست. خب و ما من احد احب الینا بعد ابی که منک، بعد از پدرت یعنی رسول خدا هم کسی محبوب تر از توی حضرت زهرا در نزد ما نیست. اینو کی میگه؟ خلیفه دوم مخالفان شیعه عمر ابن خطاب. خب ادامه چی میگه؟ و ایم الله ماذا کبمانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندک ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت، اما این مانع از اون نیست که اگر اینها در نزد تو جمع بشوند، امیر مؤمنان، زبیر، سلمان فارسی، ابوذر و دیگران از صحابه و بنی هاشم، دستور میدم که چه کار بکنن؟ خانه را بر سر اینها به آتش بکشن. این رو خطاب به حضرت زهرا میگه. سوال، اگر شما کسی رو واقعا و قلبا دوست داشته باشی تهدید به آتش زدن خانهش میکنی؟ این سوالی است که ما داریم واقعا. این نشون میده که این ادعای محبت صحیح نیست، این ادعای محبت دروغین است. شما خودتون رو بگذارید در شرایطی، فرض بکنید هر مسلمانی، فرض کنید حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل شما ایستاده، بعد شما خطاب به ایشون بیاد بگید من شما رو دوست دارم ولی اگر این قضایی رخ بده دستور میدم خانه شما رو بر سر اهلش و امیر مؤمنان به آتش بکشن. من یقین دارم هر مسلمانی با هر مذهبی الان این شرایط رو ببینه محکم برخورد میکنه، گردن اونی که این حرف رو زده میزنه. من یقین دارم هر مسلمانی باشه الان، حتی خیلی از سلفی ها و وهابی هایم که همین الان هستن، من مطمئنم اونها هم در این شرایط قرار بگیرن، کسی که این حرف رو بزنه گردنش رو میگزنن، حد بر او جاری میکنن، که بگه من توی حضرت زهرا رو دوست دارم اما اگر این چیزی که من میخوام نشود خانه شما رو بر سر امیر مؤمنان و سایر صحابه به آتش میکشم. کسی که این حرف رو بزند می توانیم بگوییم قطعا محب و دوستدار اهل بیت است؟ سوال ماه، پاسخ بدن مخالفان، آیا ممکن است شما کسی را دوست داشته باشی و تهدید به آتش زدن خانه اش بر سر اهلش بکنی؟ یعنی آدمهای زنده داخل اون خونه، امیر مؤمنان، زبیر، در واقع طبق برخی نقلها حتی طلحه گفته شده،
ابوذر، سلمان، حسنین علیهم السلام، بنی هاشم بسیاریشون تحسن کردن به شما، میگن من دستون دادم خونه رو بر سر اهلش به آتیش بکشن اگر اینها نیان و در واقع حرف ما رو قبول نکنن. و اینو خطاب به چه کسی میگی؟ خطاب به حضرت زهرا که منجر به دلنگرانی و آزرده خاطر شدن ایشون هم میشه قطعا. این محبت، این دوستیه، این رحما و بینهمه. خب این روایت نقل شده و حالا ادامه روایت هم تتمه ای داره و توضیحاتی که چون وقت ما محدود هست میتونید مراجعه بکنید به برنامه سال گذشته ما که مفصل کامل این روایت رو بنده شرح دادم و سوالات بسیار کلیدی در مورد این روایت مطرح کردم. خب در پاورقی هم ملاحظه میفرمایید شماره 9 روایت محقق میگه صحیحون، روایت صحیح هست، روایت معتبره، روایت جای شک و شبهه ای نداره. خب این روایت وجود داره، این عبارت از خلیفه دوم مخالفان شیعه صادر شده است و ما این سوال رو مطرح کردیم که آیا امکان دارد شما کسی رو بگید دوست دارم اما این دوستی مانع نیست که خونت رو آتیش بزنم، اونم بخاطر اینکه بخاطر اینکه مثلا نیامده است با تو بیعت بکنه چون خلافت تو رو مثلا قبول ندارد؟ این سوالی است که باید پاسخ بدن. اما علمای مخالفان شیعه در برخورد با این روایت چه کردند؟ خب حالت مطلوب اینه که وقتی انسان مسلمان منصف با چنین روایاتی برخورد میکنه بگه بله عمل کسی که میاد این گونه با حضرت زهرا صحبت میکنه، این گونه نسبت به امیر مؤمنان تهدید میکنه، نسبت به آتش زدن خانه حضرت زهرا تهدید میکنه، کسی که این گونه رفتار میکنه قطعا محبت حقیقی اهل بیت را در دل ندارد، هر ادعایی هم بکنه محبت دروغین است. در قرآن کریم شما مراجعه بکنید در مورد صفات منافقان، خطاب به پیامبر در برخی آیات خداوند اینطور میفرماید که این منافقان کسانی هستند که قول و سخن اینها حتی توی رسول خدا رو هم به اعجاب وامی داره، لذت میبری در ظاهر نگاه میکنی. کیا؟ منافقان. جوری صحبت میکردن که رسول خدا هم در ظاهر، به ظاهر اینها بخواست در واقع دقت بکنه میگفت بله چه کلام زیبایی، چه کلام شیرینی شما منافقان دارید. خصلت منافقان اینه. فلذا اگر کسی بگوید من اهل بیت را دوست دارم اما بله در فلان شرط باشه میجنگم، خونه شون هم به آتیش میکشم، بر سر اهلش هم به آتیش میکشم، این دروغه، نفاقه. خب علمای مخالفان شیعه وقتی با این روایت مواجه میشن، به جای اینکه بیان بله بیان این ادعای محبت دروغین است، ما از اهل بیت دفاع میکنیم، از امیر مؤمنان دفاع میکنیم، از حضرت زهرا دفاع میکنیم، این برخورد در واقع خلاف رعایت احترام و ادب نسبت به امیر مؤمنان و اهل بیت و حضرت زهرا است که شما این گونه با حضرت زهرا صحبت بکنی که برو بگو مثلا اینها بیان با من بیعت کنن و الا خونه رو بر سرشون به آتش میکشم. حتی یک مسلمان عادی الان اینطور جرأت نمی‌کنه حتی فکرش رو بکنه که بخواد با حضرت زهرا صحبت بکنه. اما خلیفه دوم مخالفانش این گونه با حضرت زهرا صحبت کرده. خب علمای مخالفانش وقتی این حقایق رو دیدن چه کار کردن؟ از مظلومیت حضرت زهرا دفاع کردند، از شخصیت حضرت زهرا دفاع کردند، یا اینکه طبق روش در واقع اون احباری که در قرآن ذکر شده که یحرفون الکلم عن مواضعه صحبت در واقع رفتار کردن. بنده فقط دو نمونه رو نمایش میدم، تمامی نمونه ها رو تقریبا در فصل گذشته مربوط به ایام فاطمی در واقع سال گذشته نمایش دادم. دو نمونه که یکیش جدید هست و در اون فصل نمایش ندادم رو میخوام اینجا برای شما خدمتتون عرض کنم. مورد اول که قبلا هم اشاره کردیم، کتابی هست موسوعه الحسن والحسین در مورد امام حسن و امام حسین علیهم السلام، از سید حسن الحسینی، یکی از دعوتگران و مشایخ وهابی و سلفی اهل بحرین، این کتاب رو تألیف کرده. میرسه به جایی در این کتاب صفحه 191 عنوان زده محبت الفاروق لعلی و الزهراء. میگه عنوان پس چیه؟ میگه محبتی که خلیفه دوم مخالفان شیعه داشت نسبت به امیر مؤمنان و حضرت زهرا. خب این محبت چی هست؟ ما که این روایت ابن ابی شیبه را الان صحیح هم بود خوندیم، تهدید به آتش زدن، این ربطی به محبت نداره، خلاف محبته. ادعای محبتی هم که درش اومده دروغینه، پوشالیه، چون سری بعدش میگه والله خونه رو آتیش میزنم. کدوم چه محبتی است این؟ شما هر چه قدم الان با یک فردی اختلاف داشته باشید، واقعا اگر او رو دوست داشته باشید همچین در واقع تهدیدی نمیکنید که خونه تو با آتیش میکشم. خب اینجا میاد میگه این محبت چیه؟ اما موقف عمر من بضعه النبی، دیدگاه عمر ابن خطاب نسبت به حضرت زهرا و ام الحسنین، مادر حسنین چی بود؟ موقف و تعظیمی و الاجلال، تعظیم میکرد حضرت زهرا رو، گرامی میداشت حضرت زهرا رو. چه کسی؟ خلیفه دوم مخالفان شیعه. کجا؟ چه روایتی؟ میاد میگه همون روایتی که عمر ابن خطاب خطاب به حضرت زهرا گفتش که ای دختر رسول خدا، ما احد من الخلق احب الینا من ابیک، کسی محبوب تر از رسول خدا در نزد ما نیست. و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا منک، بعد از رسول خدا هم کسی در واقع محبوب تر از توی حضرت زهرا در نزد ما نیست. خب روایت از کجا نقل کرده؟ مصنف ابن ابی شیبه میگه سندش هم صحیحه، میگه فهذا هو الثابت الصحیح. عجب، ادامه روایت رو چرا نیاوردی آیه حسن الحسینی؟ ادامه روایت که میگه ولی مانع از این نیست که خانه را بر سر اهلش با آتش بکشم. روایت رو تحریف کرده، روایت رو ناقص نقل کرده، جوری ناقص نقل کرده که در معنا خلل و اشکال ایجاد میشه. اگر اون ادامه میامد معلوم میشد این ادعای محبت دروغین است. عرض کردم امکان ندارد شما محبت کسی رو واقعا در دل داشته باشید، حتی اگر با او اختلاف هم پیدا بکنید. نمیاد بگید خونه رو بر سر، خونه تو رو بر سر اهلش با آتش میکشم، این یعنی دشمنی محض، دشمنی محض. اینطور روایات رو تحریف میکنن. یک مورد دیگه هم از این تحریفات نمایش بدم. در کتاب جامع الآثار القولیه والفعلیه الصحیحه لعمر ابن الخطاب، همه روایات در واقع مربوط به اقوال و عمل کرده عمر ابن خطاب که صحیح باشد رو این عالم وهابی خواسته جمع بکنه در این کتاب. یکی از این روایات صحیح اینه، شماره 815، میگه قال عمر لفاطمه، عمر ابن خطاب خطاب به حضرت زهرا گفتش که والله ما من احد احب الینا من ابیک، کسی محبوب تر از رسول خدا در نزد ما نیست. و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، بعد از رسول خدا هم کسی محبوب تر از تو در نظر نیست. چرا ادامه روایت رو اینها نمیارن؟ این سوال برای ما. چرا تحریف میکنید؟ چرا نمیارید تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا بر سر امیر مؤمنان و اهل بیت و سایر صحابه رو؟ چرا تحریف میکنید؟ بعد به دروغ این تیکه رو میارید، میگه ببینید محبت خلیفه دوم ما رو نسبت به حضرت زهرا. ادامش رو بیارید ثابت میشه این محبت نیست، دشمنی محض، بغض نسبت به حضرت زهرا و امیر مؤمنانه. این افراد که نام عالم بر خودشون گذاشتن و اینطور روایات رو تحریف شده نقل میکنن، اینها هم به نوعی دارن با حضرت زهرا دشمنی میکنن، چون بر مظلومیت اون بزرگواران میافزاین، نمیگذارن همه مسلمانان مطلع بشون از حقایق تاریخ. اینها هم در واقع شریک جرمند، اینها هم ظالمه به حضرت زهرا هن. همین علما، علمایی هستن که در روایات تعبیر شده از اونها به علمای سوء، علمایی که پا جا پای احبار و کاهنان یهود میگذارن در تحریف. ولی یعنی روایت کامل نقل بشه، همه جا جار زده بشه، مسلمان ها متوجه میشن قضایا از چه قرار بوده در صدر اسلام، مظلومیت حضرت زهرا رو متوجه میشن. و ملاحظه فرمید در پاورقی هم همین روایت رو میگه. چی؟ از کجا نقل کردم؟ از کتاب ابن ابی شیبه نقل کردم، روایت هم صحیح هست. خب چرا ادامه شو نقل نکردی؟ ای عالم مؤمن، ای دعوتگر مؤمن، ای دعوتگر مسلمان، تو نه یهودی هستی نه هبر و کاهن یهودی هستی، نباید که تحریف بکنی. تحریف کرده، چون دنبال روی علمای یهود است. پیامبر در روایات متواتر شیعه و مخالفان شیعه نقل کردن که فرمودن امت من، امت اسلامی، نعل به نعل، قدم به قدم جا پای بنی اسرائیل خواهد گذاشت. خب یکی از قدمهایی که برداشت امت بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل، تحریف بود، تحریف حقایق، تحریف بشارتها به رسول خدا، تا جایی که قرآن میگه رسول خدا را به مانند فرزندان خودشون اینها میشناختن، اما وقتی رسول خدا آمد منکر شدن، تحریف کردن، کتابها رو مخفی کردن. اینها هم همین کار رو کردن. خب این یک مورد از نحوه تعامل با حضرت زهراست. در صدر اسلام صحابه اینگونه تعامل کردن، علمای مسلمان معاصرین و اینها اینگونه تعامل کردن، حقایق رو مخفی کردن، بر مظلومیت حضرت زهرا افزودند. اما عده‌ای هم هستن که این حقایق رو نقل میکنن و دفاع میکنن، یعنی میگن بله مثلا عمر بن خطاب این رفتار رو کرد و این نشان دهنده جایگاه والای اوست. عجب، یعنی کسی بیاید تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا بکند و هجوم بیاورد، این فضیلت است. شاید بعضی ها باور نکنند، مگر می شود این رو جزء فضائل قرار بدهند؟ بله، مواردی هست، بنده یکی دو مورد رو اینجا اشاره می کنم. ملاحظه بفرمایید، در کتابی هست تحت عنوان فاطمه بنت محمد که این کمتر هم در رسانه بهش پرداخته شده، این کتاب از آقای عمر ابو نصر، از نویسندگان اهل تسنن مشهور اهل لبنان بوده ایشون. این کتاب رو هم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها تألیف کرده. آیا در این کتاب اومده از حضرت زهرا دفاع بکنه، بگه حضرت زهرا مظلوم بوده است؟ چی گفته در این کتاب در مورد ماجرای اختلاف بین حضرت زهرا و حکومت وقت؟ چی گفته؟ مفصل صحبت میکنه ایشون. میبینید در فصل 13 فاطمه و ابی بکر و عمر میگه ماجرایی که رخ داد بین حضرت زهرا و ابوبکر و عمر. خب چی بود این قضیه؟ طولانی است، بنده بخشایی رو اشاره میکنم. میگه ولکنها رحمت الله ساقتهم الى الوحدت سوقا، میگه این رحمت خدا بود که بعد از پیامبر امت متحد شد، به وحدت رسید. عجب، چه وحدتی، چگونه؟ ایشون میگه، میگه این گونه بود که بنی هاشم اومدن در خانه حضرت در واقع زهرا در نزد امیر مؤمنان، اینها جمع شدن، اجتماع کردن، تحسن کردن. بعد مبایعت قریش و الانصار لابی بکر، بعد از اینکه اون در واقع انصار و اینها رفتن با ابو بکر بیعت کردن. و قد ابل امام علی و بنو هاشم البیعت لابی بکر، بنی هاشم و امیر مؤمنان اینها بیعت نکردن با خلیفه اول مخالفان شیعه. لانهم احق بالخلافه، چون اینها احق به خلافت بودن، اینها سزاوارتر به خلافت بودن، حق اینها بود خلافت. بعد میگه و قال علی، امیر مؤمنان فرمودن خطاب به ابوبکر، انا احق بهذا الامر منكم، من محقم به این خلافت نه شما. اینو امیر مؤمنان خطاب به در واقع ابوبکر گفت، لا ابایعکم، با شما بیعتم نمی کنم. و انتم اولا بالبیعه لی، شما باید بیایید با من بیعت بکنید. اخذتم هذا الامر من الانصار، و ادامه کلام امیر مؤمنان که میگه شما رفتید از انصار با چه بهانه های این خلافت رو گرفتید، من احق به این امرم. تا جایی که میگه عمر ابن خطاب خطاب به در واقع امیر مؤمنان گفت انک لست متروکن حتی تبایع، ولت نمی کنیم توی علی ابن ابی طالب رو تا بیعت بکنی. اینو محبته، من سوال دارم، این نوع صحبت کردن با امیر مؤمنان که بگه تو رو ولت نمی کنیم تا با من بیعت بکنی، محبت است، این رحما و بینهم است. در ادامه میگه امیر مؤمنان پاسخ داد لا اقبل قولک ولا ابایعه، سخن تو را قبول نمی کنم، با ابوبکر هم بیعت نمی کنم. در ادامه میگه ابوبکر اینطور دید اوضاع رو، گفت فإن لم تبایع فلا اکرهک، اگر بیعت نکنی حالا تو را مجبورم نمی کنم. خب در ادامه چه اتفاق افتاد، چه قضایایی رخ داد، نقل میکنه مفصل بعضی از صحابه چه گفتن. بعد امیر مؤمنان خطبه و سخنرانی داشتن خطاب به در واقع مهاجرین، تا این که میرسه میگه ولقد کان الامام رضی الله عنه، امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام، يتكلم باسم فاطمه في كل ما قدمناه من حوار و حديث، هر جا امیر مؤمنان میخواست دفاع بکنه از خودش با نام و عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع میکرد. یعنی حضرت زهرا محور حقانیت شده بود، اون جایگاه والایی که حضرت زهرا داره اینه، ربطی نداره به این که دختر پیامبر باشد، محور حق حضرت زهرا شده بود. تا جایی که امیر مؤمنان هر جا میخواست از خودش دفاع بکنه با عنوان و اسم و رسم حضرت زهرا صحبت میکرد و از خودش دفاع میکرد. در ادامه میگه که امیر مؤمنان حضرت زهرا رو با حضرت زهرا میرفتن به درب خانه انصار از صحابه، مجلس به مجلس میگفتن بیاید ما رو یاری بکنید، بیاید ما رو در واقع همراهی بکنید. انصار چی میگفتن؟ یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، قد مضت بیعتون علی هذا، ما با ابوبکر بیعت کردیم، اگر شما زودتر میومدید با شما بیعت میکردیم. اینطور پاسخ میدادن. و در ادامه میاد میگه که حضرت زهرا دفاع میکرد از امیر مؤمنان، میگفت و اون کاری که امیر مؤمنان میکند حق است. تا جایی که میرسه نهایتا این که گفتش امت رحمت الهی بود، این نویسنده لبنانی اهل تسنن گفت رحمت الهی این بود که امت به وحدت رسید بعد از رسول خدا. چگونه به وحدت رسید؟ اینجا ایشون میگه ولقد حدث بعد ذلك ان خشی الفاروق الفتنه، عمر ابن الخطاب از بروز فتنه ترسید. یعنی حضرت زهرا و امیر مؤمنان عامل فتنه بودن، اینکه خیلی سریع میگن، همونطور که در مورد امام حسین علیه السلام در فصل مربوط به ایام محرم و صفر همین امسال که گذشت بنده صحبتی هم و آوردم اقوال رو که صراحتا گفتن بله امام حسین هم عامل فتنه شده بود. اینجا هم صراحتا میگن بله عامل بروز فتنه داشتن میشدن امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها. عمر بن خطاب دید بروز فتنه خطرناک است، ترسید، نگران شد. ورع فی اختلاف العربی وردت العربی و نشوب الثورتی فی طول الجزیرت و عرضها ما یحمل المسلمین جمیعهم علی الاتفاق والوحدت امام العدو القوی. عمر بن خطاب گفتش ایطوری بخواد قضیه پیش بره فتنه می شود، اختلاف به وجود میاد، تفرقه به وجود میاد، مرتد میشن مردم، از دین برمیگردن. یعنی دلسوز وحدت امت شد عمر ابن خطاب، به خاطر همین خواست یه کاری بکند که مسلمانان علل اتفاقی و الوحدت امام العدو و القوی بشن، جلوی دشمن قوی وحدت داشته باشن، متحد بشن. به خاطر همین چه کار کرد برای اینکه وحدت برقرار بشود؟ و قد حاول فعلا اقتحام بیت فاطمه، به خاطر همین هجوم برد به خانه حضرت زهرا. عمر ابن خطاب به خانه حضرت زهرا هجوم برد تا وحدت امت برقرار بشه، تا وحدت حاصل بشود. کلام یک نویسنده لبنانی اهل تسنن است. بعد ما انتظار نداشته باشیم بیان از مظلومیت حضرت زهرا دفاع، همین که سکوت بکنن خیلی جاها برای ما خوشایندتره. خیلی صراحت، با صراحت تمام، بله این کار رو کرد خلیفه دوم ما، می‌خواست وحدت برقرار بشود، به خانه حضرت زهرا هجوم برد تا وحدت برقرار بشه. این رحمت الهی است، ولکنها رحمت الله گفته بود، رحمت خدا بود. این هجوم عمر ابن خطاب به خانه حضرت زهرا عامل وحدت و رحمت الهی است در دیدگاه برخی از مفکران، متفکران و نویسندگان مخالفان شیعه مثل آقای عمر ابوالنصر لبنانی، در کتابی که اون رو اصلا در مورد حضرت زهرا تألیف کرده است. در بعد اینها خیلی اوقات میگن بله ببینید ما چقدر کتاب در مورد اهل بیت نوشتیم، بله یکیش این، در کتابهایی که پیرامون اهل بیت نوشتید چی آوردید؟ اینا رو آوردید، خیلی جاها اهل بیت رو محکوم کردید، خلاف دستور رسول خدا عمل کردید، علیه اهل بیت صحبت کردید، اونها رو عامل تفرقه معرفی کردید. مثل اینجا در ادامه یاد میگه بله عمر ابن خطاب هجوم برد، اعتراف میکنه صراحتا به هجوم. حاول فعلا اقتحام بیت فاطمه يحاول بذلك ان يحمل علیا على البيعه، و به زور میخواست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو برای بیعت ببرد. چه رحما و بینهم است، چه محبتی است که به زور بخوای امیر مؤمنان رو ببری برای بیعت. این بیعت ارزشی داره طبق موانی فقهی شیعیان و مخالفان شیعه، بیعتی که از سر اکراه و اجبار باشد اصلا شرعی نیست. بعد در ادامه میگه حضرت زهرا شنید این قضیه رو و اینها رو دید، هنگامی که صدای مردم و اینهایی که هجوم آورده بودن و جمع شده بودن رو شنید، حضرت زهرا با صدای بلند صحبت کرد و فرمود یا ابتی رسول الله، ای رسول خدا، ای پدرم، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، بعد از تو چه کشیدیم از خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، وقتی اونها صدای حضرت زهرا رو شنیدن، اینها یک عده‌شون رفتن برگشتن، و کادت قلوبهم تتصدع، دلها و قلبها اینها داشت پاره پاره می شد. اما چگونه با حضرت زهرا رفتار کردند؟ و بعد در ادامه میگه خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه اومدن و خواستن کسب رضایت و مثلا عذرخواهی بکنن. و چه رخ داد؟ حضرت زهرا نهایتاً به اینها بعد از اینکه گفت حق من رو غصب کردید، ارث من رو که حق من بود گرفتید، حضرت زهرا فرمود که در واقع بعد از استدلال به احادیث غضب و اینها فرمودن من وقتی رسول خدا رو پدرم رو ملاقات بکنم شهادت میدهم، فانی اشهد الله، خدا رو گواه میگیرم و ملائکه رو گواه میگیرم که شما دو نفر من رو آزردید و راضی نساختید، و رسول خدا رو ببینم لاشکوکما الیه، شکایت شما رو به نزد رسول خدا میبرم. و اینطور قضیه تموم شد. این بخشی از تعامل بزرگان مخالفان شیعه با حضرت زهرا در کلام علما، متفکران، نویسندگان و اندیشمندان مخالفان شیعه هست. علمای شیعه این رو نگفتن، علمای شیعه جدا در کتابشون صحبت کردن و اینگونه دفاع کردن از عمل کرده کسانی که اینگونه حضرت زهرا رو آزردن، به اسم مثلا اینکه بله چون مثلا دوست داشتن تفرقه ایجاد نشود، یعنی امیر مؤمنان به حضرت زهرا عامل تفرقه داشتن میشدن، هجوم بردن به خانه حضرت زهرا تا وحدت برقرار بشود، تا وحدت امت شکل بگیرد جلوی دشمن قوی. آیا این نوع برخورد و این نوع تعامل چه در صدر اسلام و چه علما و اندیشمندانی که اینگونه می نویسند و اینگونه علیه اهل بیت قلم می زنند، اینها محبت به اهل بیت هست یا دشمنی با اهل بیت؟ من قضاوت رو به شما بینندگان فهیم و ارجمند واگذار می کنم. انشاءالله در برنامه بعدی سراغ موارد و مصادیق دیگری در همین موضوع خواهیم رفت. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.